أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه اول از دو جلسه ای که قرار است ان شاء الله در موضوع اقامه نماز در محیط خانواده سخن بگیم. عنوانی رو که برای جلسه انتخاب کردیم این بود که خواندن نماز یا اقامه نماز، یعنی بین خواندن و اقامه کردن نماز یک تفاوتی قرار داد. گاهی میگیم ما بچه هامون اهل نمازن، الحمدلله رب العالمین. گاهی اوقات رویکردمون این است که ما باید اقامه کننده نماز باشه. اقامه نماز یعنی تا جای ممکن برآوردن حدود نماز، یعنی تا جای ممکن معرفت پیدا کردن به نماز، یعنی تا جای ممکن توجه به نیکوترین وقت برای خواندن نماز. این خیلی فرق میکنه با نماز خواندن. اگر میگیم اقامه نماز، یعنی ما باید واقعا در مشاهده و تعقیب الگوها، الگوهامون کسانی نباشند که اهل نماز نیستند. ما بگیم خب الحمدلله ما داریم نماز میخونیم. ما باید الگوهامون کسانی باشن که نماز رو حقیقتاً نور چشم خودشون میدانند. من شما رو متذکر بشوم و خودم را پیش از همگان به روایتی از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 321 حدیث 7 است. پیامبر اکرم می‌فرمایند جعل قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من در نماز قرار داده شد. گاهی این رو ما در سجاده های بخشی از بعضی از مساجد یا مدارس می‌بینیم، گاهی تابلوش رو در بعضی از مساجد یا حسینیه ها میبینه. ولی واقعا معنای این چیه؟ یعنی لذتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از خواندن نماز میبرند از هیچ تمتع دنیوی دیگری این لذت براشون حاصل نمیشه. یعنی نماز رو به هر چیزی ترجیح میدهند. یعنی وجود مقدس و نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به خدای متعال شناختی دارد و نسبت به عبادت خدای متعال شناختی دارد که موجب می شود به توجه به منزلت نماز در درگاه خدا و اثرات این نوع از عبادت در درگاه خدای متعال توجه کنید. من در گام نخست سخن هستم. پیش از آن که بخواهم فهرستی، جملاتی، تعابیری به کار ببرم که در رویکردهای تربیتی ما نسبت به خانوادهمون و بحث نماز مؤثر است، پیش از اون دارم به یه مطلبی توجه میکنم و تذکر میدهم که هر چقدر در این مطلب خودم و عزیزان مخاطب رو عمیق‌تر کنم باز هم راه هست. یعنی شما با چه مسیری پیش بروید و با چه سرعتی این راه رو طی کنید که برسید به حجت خدا، قابل تصوره؟ به مرتبه حجت اللهی رسیدن برای ما که مقدور نیست. من عند الله هست اعطای ولایت حجت اللهی، اما اون حجت خدا که اصلا جایگاهش با من قابل مقایسه نیست، او نسبت به نماز یک منزلتی قائله که اصلا من اون منزلته رو نمیفهمم. نماز کجای زندگی من؟ من یک روایتی برای شما بخوانم در همین فضای مقدمه‌ای که سخن میگم. ببینید نگاه پیغمبر، نگاه صاحب امر ابلاغ آخرین شریعت الهی به نام اسلام، نگاه برترین مخلوق عالم خلقت به این عمل عبادی که گاهی در زبان ما جملاتی جاری میشه که بچه های ما پیامی که نباید رو میگیرن. من میگم بخون نماز تو خیالت راحت شه، حالا برو کسای کار. پدر میگن خانم صبر کنید قضا رو نکشید، بذارید من نماز رو بخونم خیالم راحت شه بعد قضا رو بکشید. مهمان میخواد بیاد، بذارید نمازمون رو بخونیم که مهمون میاد دیگه درد سر نماز خوندن نداشته باشیم. نعوذ بالله، بر نماز تو بخون پسرم، بخون الان مثلا مامان جوینا میخوام بیاد دیگه این بار رو دوشت برد دیگه. خیلی فکر میکنم جمله قشنگی به کار بردم، میگم بچه ها آدم نمازشو اول وقت میخونه ها، همچی انگار یه باری از رو دوشش برداشته شده. شما نگاه کنید اینا تعابیری که ما گاهی به کار میبریم دیگه. بین نگاه ما به نماز با نگاه وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فاصله ایست قابل احسان نیست. این روایت رو توجه کنید. روایت در بهار شریف جلد 87 صفحه 228. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خفت، آنقدر که خدای متعال اراده می فرمود. پس هنگامی که نیمه های شب می شد بیدار می شد، یعنی به قدری حضرت میخوابیدن. حالا تا پایان روایت ببینید حضرت چگونه به نماز و عبادت توجه کرد. می نشست، سپس دیده به آسمان می دوخت و این آیات از سوره مبارکه آل عمران را قرائت می فرمود، آیه 190 و 191 آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سپس مسواک میزد، کسب طهارت میکرد، به مسجد می رفت و 4 رکعت نماز می گذارد، 2 رکعت نماز می خواند. در رکوعش به قدر قرائت طول می داد و در سجده اش به قدر رکوع معطل می فرمود. سبحان الله سبحان الله سبحان الله نبود، با تأنی از کاری می فرمودند، دعایی می خواندند. آنقدر رکوع را طول می داد که گفته می شد کی سر بر می داره و آنقدر در سجده بود که گفته می شد کی بر می خیزه. سپس به بستر باز می گشت. به قدری می خفت. سپس بیدار می شد و می نشست. آیات مذکور را می خواند. دیده به آسمان می دوخت. در زمان خواندن این آیات مبارکان. سپس مسواک می زد. طهارت می جست و به مسجد می رفت و 4 رکعت نماز می گذارد. همان گونه که پیش از این گذارده بود. یعنی 2 رکعت دیگر. سپس به بستر باز می گشت و به قدری که مشیت خدا بود می خفت. سپس بیدار می شد. می نشست و دوباره آیات مذکور را تلاوت می فرمود و به آسمان نگاه می دوخت. سپس برای نماز شفع و وتر بر می‌خواست. بعد از آن نافله صبح را اقامه می‌فرمود. سپس برای نماز صبح آماده می‌شد. بعضی از ما اگر توفیق یا تجربه اقامه نماز در نیمه شب رو نداشته باشیم یا کم داشته باشیم، خب این برای ما بعیدتر است. ولی اونهایی هم که چنین توفیقی داشته باشند، با خواندن این روایت به خودشون میگن آیا من نمازی که میخوانم شباهتی به نماز خاتم الانبیا دارد؟ ببینید، انسان زمانی برای چیزی وقت میگذاره، عمر میگذاره، تأمل میکنه، تأنی دارد که براش ارزش داشته باشه. آیا ما از کسی که هم مسئول حکومت است، هم مأمور به ابلاغ رسالت است، هم مأمور به تبیین و تحقق امر ولایت است، هم مورد مراجعه سوالات متعدد در زمان ابتدای بعثت و پس از اون است و مأمور تعلیم بسیاری از احکام و باید و نباید هاست و مأمور توجیه مردم برای دست برداشتن از بعضی از روش‌های جاهلیت و سوق به روش‌های مورد رضای خدا و خانواده داری و پناه جستن به خدا از دردسرهای بعضی از نااهلان و منافقان اطراف پیغمبر، که برای هر کدومشون پیغمبر باید یک اقدامی بر اساس رضای خدا بفرماید که اینها رو جمع کنه، آسیب به دین و دیانت و مردم و ولایت نزنه، ما سرمون از این پیغمبر شلوغ‌تره؟ خب این پیغمبر نمیتواند بگه خب من حالا 2 رکعت کمتر، من کار خیر انجام میدم، من توجه دارم که این نماز شب بر پیغمبر واجب است، توجه دارم. اما آیا پیغمبر نسبت به بقیه نوافل و نمازهایی هم که میخواندن بی تفاوت، کم توجه عمل میکردن یا نه؟ وقتی نماز برای پیغمبر، برای اهل بیت نسبت به هر کار دیگری ترجیح پیدا میکنه، این تفاوت فاحشی می شود در نظام تربیتی ما و نظام تربیتی خاتم الانبیا. پس من در این مقدمه چه نکته ای رو متذکر شدم؟ عرض کردم ما جدیترین بحثمون در بحث نماز توجه به تفاوت نماز خواندن و اقامه نماز. دستور خدا اقامه نماز. برای همین وقتی یه نفری میاد اون گوشه مسجد می نشیند و به نوعی نماز می خواند که به تعبیر روایت گویی کلاغی بر زمین نک می زند، حضرت تعابیری به کار می برند که گویی اگر این فرد در این حال از دنیا برود، این نه تنها نمازش مقبول نیست که در اعتقاداتش هم دچار مشکل می شود. یعنی گویی خدا را به سخره گرفته، نعوذ بالله. پس اگر من نگاه هم در نظام تربیت دینی بچه هام نگاهیست که از اونها نماز خواندن میخوام، این یعنی من یک خلأ معرفتی نسبت به جایگاه نماز دارم. اما اگر من گفتم من میخواهم اقامه نماز در زندگی ما صورت بگیره، توسط من پدر، توسط من مادر، توسط من نوجوان، میخوام نماز را اقامه کنم، این اولین گامش ورود به این عرصه معرفتی و نگاه به سیره اهل بیت علیهم السلام راجع به نماز. با اجازه شما، شیطان این وسط دو تا کار انجام میده. کار اولش اینه که میگه اونا معصومن، بابا از شما چنین انتظاری نیست، بنابراین اونهایی که نقطه ایدئال حیات هستند، به تعبیر مرحوم استاد مطهری انسان کامل تعریف شده توسط منبع وحی هستند، انقدر از دسترس تو دور می شوند که تو برای نزدیک شدن به اونها هم تلاش نمی کن. کار دوم شیطان اینه که از این طرف هم بین من و اونهایی که اهل نماز و عبادت نیستن فاصله ایجاد میکنه، میگه بابا تو خیلی بهتر از اینایی، اصلا بعضی بچه های مدرسه اصلا نماز نمیخونن، خدای نکرد. بعضی خانواده ها اصلا اهل نماز، بابا همین دلار هستی که ما میشون، خدا دیگه قبول کنه دیگه. و همین رو هم از خودم و فرزندم توقع دارم. میگم تو این شرایط اقتصادی و مثلا اجتماعی و شغلی و کاری و خانوادگی و اختلاف با همسر و اختلاف با برادر همسر و اختلاف با خواهر همسر، حالا دیگه تو این شرایط دیگه همین نماز دست پا شکسته از ما قبول، انشالله دیگه خدایا تو این همسرها و ساختمون ما داریم فقط نماز میخونیم، توجه داریم؟ بعد فکر میکنیم که خدای متعال میگه بله دیگه من توجه دارم، همین بسه دیگه عزیزم، کافیه. اقامه نماز پس تعبیرمون این بود، بزرگوارانی که یاد داشت میکنن، این تیکه خیلی مهمه. بقیه رو من در ذیل این تیکه در واقع توضیح این جمله و گزاره عرض کردم. اقامه نماز یعنی به جا آوردن نماز با همه حدودش. یه نکته فقهی براتون بگم، کتابیست به نام احکام ما و کودکان، انتشارات خانه کودک است. این البته چاپهاش ما رو مربوط به سالها پیشه، من الان نمیدونم تجدید چاپ یا ویراستاری جدیدی شده است یا نه، ولی از رساله و کتابهای احکامی تعدادی از مراجع احکامی که مربوط به کودکان هست رو استخراج کرده و نوشته. در باب عبادت میگه ولی کودک مستحب است. مستحب است که چی؟ مثلا که اگه بچه تکلیف شد مثلا بهش بگه عزیزم اگه دوست داشتی نماز تو بخون، نه، مستحب است برای انجام عبادات حتی بر فرزندش سخت بگیره. مستحب یعنی چی؟ یعنی به تعبیر معصوم علیه السلام خدای متعال اینو مستحب قرار داده، یعنی انجامش برای شما فایده دارد ولی به هر دلیلی این رو واجبش نکردیم. ولی اینو انجام بدید. ما گاهی فکر می‌کنیم چون مستحبه، خب این مهم نیست، مستحبه، میگن اون مکروه، میگن حالا کراهت داره بهش. نه، تعبیر این نیست. ده از اون جهت این کراهت دارد، یعنی به دلائل و حکمتهایی بر شما حرامش نکردیم، ولی بنایی نیست که انجام ندید. فقیه رفته کار کرده، از روایات احکامی رو استخراج کرد، احکامی که مربوط به کودکان بوده، رسیده به این که بابا برای عبادت کودک، نه مکلف، والدین مستحبه. اگر به تعبیر من اگه لازمه، اونجا این تعبیر نیورده، اگر لازمه باید سخیری کنن، به یه تعبیری او را در نظام تشویق یا انذار وادار کنن به انجام عبادت. یکی از مسئله هاشو یواش میگم، یواش میگم چون ممکنه بعضیا یهو نگران بشه. میگه ولی موظف است که بچهش رو، کودکش، نابالغش رو به قضای نمازهای واجب و مستحبش ترغیب، تشویق و وادار و امر کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بخواد طبق اون احکام پیش بره، یا لااقل بخواد ادبیات دین و شریعت را متوجه بشه. نگاه دین اینه که بابا و مادر که هیچ، پدر و مادر جای خودش نسبت به مستحبات و نوافل، بچه ها رو هم به نوافل تشویق کن. سوالی که احتمالاً جوابش همینیست که من برداشت میکنم، مگر اینکه بزرگواری خیلی جواب متفاوتی به ذهنشون برسه. من برداشتم از این مقدمه و از این سخن و این گزاره هایی که تا اینجا دادم اینه که اساساً نگاه من به اقامه نماز در ارتباط با خودم، همسرم و فرزندانم با نگاه دین و شریعت خاتم الانبیا فاصله ای بسیار زیاد داره، و همین نگاه مقدمه ایست و زمینه ایست برای اینکه من به نماز و اقامه نماز اون گونه که باید و شاید توجه نکنم. خدای ناکرده بچه من میبینه مادر چقدر نسبت به این نمره ریاضی، نمره علوم نگرانن، شب امتحان چه وضعی دارن، ولی میگه پسرم نماز قضا شد، حالا اب نداره، برو حالا معصد دیر نشه. نمیگه پسرم نماز قضا شد، قضاشو بخون و برو. قضاشو بخون، استغفارشو الان بکن، بعد برو، چون خدای متعال وعده داده است که به کوتاهی ها زمان میدهد تا استغفار صورت بگیره. خب الان زمانشه دیگه، دو سال بعد تو اون زمانه نیست. باب رحمت خدا که گسترده است، خدا هر زمانی اراده کند میتواند ببخشد و میبخشد انشاءالله در تحت ولایت اهل بیت و عمل نیک و شفاعتشون. اما من با این ادبیات نمیتونم بچه‌مو در حیطه اقامه نماز قرار بدم. اگر ما بر این مقدمه توافق داریم، حالا میخوایم تعدادی از راهکارهای تربیتی را در موضوع اقامه نماز با هم فهرست کنیم. ببینید ما یه سری راهکارها داریم که اینها در واقع سرفصل‌های عمده است. بعد برای هر راهکاری سرفصل‌های جزئی تری را میتوان بیان کرد و بعد میشود سراغ مثال‌ها رفت. ما سعیمون بر اینه با توجه به فرصت و زمانی که داریم این راهکارها را با برخی از نکته های ذیلش و مثال هایی بگیم، اما توقف زیادی نکنیم که انشالله بتونیم راهکارهای عملی را به کار ببریم. یعنی از این جلسه تا جلسه بعد ما با دو ابزار شناختی و رفتاری در نظام خانواده به موضوع نماز جدیتر بپردازیم. بخش شناختیش همون بخش اول و مقدماتی است که به هر حال طبیعی است که ما از روایات و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. گام دوم راهکارهایی که با همدیگه مرور میکنیم که در اینجا از تحقیقات و تجربیات بشری هم استفاده میشود در مسیر تحقق اون اهداف شناختی. راهکار تربیتی اول راهکار القا و تلقین. ببینید در طول تاریخ کسان بسیاری بودند، چه در نظام حق و چه در نظام باطل، که از این راهکار استفاده کردند برای پیش بردن اهدافشون. یعنی یکی از مؤثرترین راهکارهایی که اتفاقا ما گاهی نسبت بهش بی توجهیم یا کم استفاده میکنیم همین راهکار القا و تلقین. جالب است بدانید که ما معلمان اخلاقی که از این راهکار استفاده بکنند هم در جامعه داریم. یعنی معلم اخلاق این ابزار خطایی نیست، ابزاری است که بر منش، شناخت، بر روح افراد و بر عملکردشون تأثیر میذاره. نزد برخی معلمان و اساتید اخلاق که شما برسید چنین میکنند. القا و تلقین حتی گاهی اوقات تو بحثای روانشناختی موجب رفع کسالت‌های روحی هم میشود. یعنی اینقدر میتونه قدرتمند باشه. خب ما میخوایم الان از این در زمینه اقامه نماز استفاده کنیم. چگونه استفاده میکنیم؟ اساسا ببینید ما تا به حال القاءاتمون مثبت بوده یا القاءات و تلقینهامون درباره نماز و در زمینه نماز القاءات منفی بوده؟ آقا ما می‌خواستیم بچه‌مون نماز بخونه. بله می‌خواستیم نماز بخونه، ولی القایی که کردیم چی بوده؟ محسن تو که نماز 2 دقیقه طول می‌کشه، بخون بریم دیگه. آقا من گفتم نمازش رو بخونه که بریم. القایتون چی بود؟ دو دقیقه طول میکشه، بخون، زود بخون. من پدر زود خواندنت را پذیرفته ام. برای من مهم نیست چقدر چجوری میخونی، بخون بریم. این یعنی القاء. من نمیخوام این القا رو بکنم، توجه دارید؟ القاء این که خیلی هم مهم نیست، بخون بریم. فقط میخوام خونده باشی. نماز بخوانم یا نماز اقامه کنم؟ فاصله رو ببینید. آقا یعنی دروغ بگیم؟ نه. رکوعش رو سریع رفت. سجدهش یه خورده با طمأنینه بود. نمازش که تموم میشه مادر میگن فاطمه جان رکعت دوم سجده اول. دلم شاد شد، گفتم خدا خودت مواظب این دخترم باش. این سجده نماز چقدر دلچسب. دروغ نگفتم، همون سجده مطلوب را پروراند. گاهی آدم یه القاعاتی میکنه حتی حواسش نیست، مثبتا، ولی این اثر خودشو میکنه. یه تجربهی براتون بگم جالبه، چیزی که واقعا من خودم حواسم نبوده. یه بار با بچه ها از یک مجلسی آمدیم بیرون، من گفتم که خب مثلا مجلس مذهبی بود، یه مناسبتی بود، من گفتم که خب بریم و این کار رو انجام بدیم، مثلا یه چیزی بگیریم، یه خریدی که بچه ها دوست می داشتن، بریم این کار انجام. یکی بچه ها گفت من می دونستم ما مثلا احتمالا امشب مثلا میریم این چیز رو می گیریم که مدتیه تو ذهنمونه، چون تو مجلس متوسل به فلان معصوم شدن. یعنی پدر بدون اینکه اراده کند که یک مفهوم خاصی را منتقل کنه، بچه ها در زندگی با او احساس کردند که اگر توجه ویژه‌ای به این معصوم بشود، این در روح و شکفتگی مثلا پدر یا مادر مؤثره و اونها ممکن است کارهایی که کمی هم دشوارشون بوده یا به هر دلیلی به تعویق انداختن انجام بدن. این میشکفه پدر در این زمین. این نمونه عکسش بود، بچه نسبت به والد. تا حالا بچه ها بهتون نگفتن، گاهی همسران به هم گفتن، مثلا میگه من از نگاهتون فهمیدم که شما از این کار من ناراحت شدی یا خوشحال شدی، اخ نکردی ولی فهمیدم. بچه من متوجه نمیشود که من نماز خوندنش لذت میبرم. اگر این القاء روحی که از چشم من به یه تعبیری برای او قابل مشاهده است از کلام من هم صادر بشه، بچه‌م نماز میخونه، میخوام این رو تقویت کنم، تلقین میکنم و این رو بیان هم میکنم که این اتفاق ثمره اون اتفاق است و اتفاقات نیکو را به اقامه نماز نسبت میدهم. میگم الحمدلله به برکت نماز صبحی که امروز صبح خوندی، این به اصطلاح تماس مجازی که با مدرسه داشتی امروز قطع نشد. شما میگید آقا فردا صبح نمازشو خوند ولی قطع شد، فردا صبح هم ممکن است من از یک مطلب دیگری استفاده کنم، ولی لازم نیست که همیشه این جمله رو بگم که نماز ارتباط دارد با زمان اتصالمون مدرسه و قطع نشدن مثلا کلاس آنلاین. نه، استعداد را در زمینه‌های دیگر هم به کار می‌برم، تعابیر دیگری هم به کار می‌برم، ولی القا می‌کنم به تلقین. القاء منفی به عنوان نمونه، داریم تو مهمانی صحبت میکنیم، یکی میگه بله مثلا آقا رضا بچه ما نمازشو نخونده. من برمیگردم میگم که بابا این بچه ما نماز خوندن و نخوندنش فرق نمیکنه، این هم یه جوری یه توکی به زمین میزنه دیگه، القاء منفی. القاء منفی یعنی پافشاریه بر تعابیری این گونه که می بخور، منبر بسوزان، نماز نخون، روزه نگیر، ولی مردم آزاری نکن. القاء منفی چگونه انجام میدیم؟ میگیم همینی که این خطا را در جامعه انجام داده اهل نماز بوده. آقا رفیق من میگه تو شرکت ما بوده، مسئول ساختمان اداری ما بوده. بله، یک همسایه‌ای داریم اهل نماز اول وقت در مسجده، شارژ ساختمان رو نمیده. من نمیگم اون همسایه‌ای که این گونه هست را مثلا ما بگیم خیلی بابا اصلا کارش درست، این که معلومه نمیخوام بگیم، اما من کدام وجه وجودی او رو توجه میکنم؟ میگم اینم هم مسجدی ها و نماز خونه ها. مثل بعضی ها مثلا یه خطایی یه نفری انجام دیم، اینم از چادری ها، اینم از هیئتی ها. این کار شیطانیه که در ذهن افرادی القا می شود، اینگونه بیان می کنند. این هم از آدم های خوبمون، بابا این معلم بنده خدا یه اشتباهی کرده، حالا یه جمله گفته. این هم از معلم های متدینمون. یعنی چی؟ یعنی خالی کردن زیر پای تدین در ذهن فرزند. تحقیقات علمی روانشناسی میگوید تأثیر تلقین در کودکان و نوجوانان به مراتب بیشتر از سایر قشر هاست. به مراتب بیشتر. آقا چگونه ما از این روش استفاده کنیم؟ شما میگی اگر اون اصل را مورد توجه قرار بدیم به عنوان حیطه شناختی فعالیت، حالا در حیطه عمل میخواییم این کار را انجام بدیم. ببینید بزرگواران، با مثالهایی که زدم باید بنشینیم گاهی پدر و مادر با کمک هم پیدا کنند مواردی را که القاء مثبت توجه به نماز و البته شرایع دینی، دستورات، همه اینها رو شامل میتونه بشه، ولی الان مد نظر ما اقامه نماز است. با چه ادبیاتی تو خونه ما جاری بشه؟ یعنی پدر میخواد بیاد چی بگه؟ میگه خانم من نمیدونم، کمکم کنی. مادر میگه من نمیدونم، کمک کنی. یه ادبیاتی بیابیم و حد اقل کاری که میتوانیم انجام بدیم که القاعات منفی رو حذف کنیم. با همین مثال ها پدر به مادر، مادر به پدر بگویند که این القاع منفی بود، کدام وجه را کم رنگ کرد در ذهن بچه ما. این جمله حرمت عزای بی بی زهرا سلام الله علیها رو کم رنگ کرد. این جمله ارزش احترام به پدر یا پدر بزرگ را کم کرد. این جمله بی حرمتی نسبت به مثلا فرض کنید قرائت قرآن بود. جمله است، طرف به یه چیز دیگری فکر میکنه ولی یه جای دیگری رو میزنه. القاء نیکو هنر میخواد، گاهی استعداد میخواد، ولی زحمت هم میخواد. یعنی بالاخره آدم گاهی اوقات هم باید بشینه فکر کنه حالا چی بگم، چی کار کنم، چجوری برنامه ریزی کنم. راهکار تربیتی دوم، راهکار پند و اندرز. آقا به ما گفتن هیچی نگو، به ما گفتند اصلا یکی از عللی که افراد پرهیز می کنند از توجهات دینی پند و اندرزایی که بهشون دادن. یه فاجعه براتون بگم، مادر تماس گرفتند مشکلات عدیده‌ای با فرزند دارند، من جمله نماز، من جمله نماز. میگم آخه خانم شما از کجا به این نقطه رسیده اید؟ میگن من دانشجو بودم، هنوز این بچه ها رو نداشتم، من دانشجو بودم یک استادی به ما گفت بچه هاتون رو خالی تربیت کنید، یه جوری تربیت بکنید که وقتی مثلا 20 سالشون شد 25 سالشون شد خودشون هم مسیر رو خواستن برن. بدتر از اون جمله استاد، شاگردی که این جمله رو آموخته و باور کرده و عمل کرده، حالا استاد یه جمله خطایی گفت، نباید شما یه خود تدبیر خودت هم به کار ببری. حالا بچه یه مسیر رو انتخاب کرده که زندگی خانواده رو متزلزل کرد. اساساً اگر ما بخواهیم نگاه بکنیم ببینیم آیا در مسیر تحصیلی پدرانی که پیشرفت‌های تحصیلی خوب انجام دادن، به مدارجی رسیدند، به موقعیتی رسیدند به جهت فعالیت علمیشون، پدرانی که کاسبان موفقی هستند، پدرانی که در نظام اداری مراتب اداری رو به نیکویی طی کردند، بزرگوارانی که در نظام‌های آموزشی و تعلیم و تربیت به نقطه تأثیرگذاری رسیدند، شاید استثناء باشد کسی بگوید من خودم از پیش خودم و بدون ارشاد، راهنمایی، تذکر داشتن استاد به این نقطه رسیدم. چه اون استاد در بیان و مستقیم عمل کرده باشد، میتونه اون استاد پدر خوبی باشه که خوب کاسبی رو یاد من داده، نکته ها رو به موقع با ظرافت بیان کرد، میتونه اون استاد یک استاد اخلاقی باشه که من رو خوب هدایت کرده، میتونه کسی باشه که 30 سال در این اداره بوده، حالا منم در این ادارم، من رو راهنمایی میکنه چجوری مراتب تأثیرگذاری و توانمندی و مدیریتی رو به خوبی طی بکنه. استثنان کسانی که خودشون به این رتبه های نیکو رسیده اند و الگوهایی نداشتن و کسانی اونها رو ترغیب و تشویق نکرده اند. مقصودم الان همون بخش پند و اندرزشه، گفته ببین پسرم اینجوری کن. مادران کمتوان عمدتاً وقتی به مشکل میخورن از جمله صحبتاشون با مشاورانشون اینه، میگن ببین ما بلد نبودیم، الان شما داری میگی خب فهمید. چرا بلد نبودیم؟ آخه مادر ما اینجوری بود، مثلا سرش به کار خودش بود، یا مثلا اصلا ما اهل این حرفا نبودیم، اصلا نمیدونستیم مثلا فرزندداری یعنی چی، شوهرداری یعنی چی. پدرانی که گاهی در نظام‌های خانوادگی فاجعه آفرینی میکنن، بعضی موقع‌ها واقعا بنده خدا برم گفتم آقا من بلدم، من چه می‌دونستم اگه من اینجوری کنم، من فکر کنم اینجوری میشه. ولی اون کسی که وقتی این به ذهنش میخواسته برسه، پدرش مادرش بهش تذکر داده که عزیزم ببین این کار نظام زندگی تو به هم میریزه، اینجوری نباید برخورد بکنی، این گونه باید برخورد بکنی. یکی از ابزارهای قوی و نیکو که اگر به موقع به جا و با ادبیات مناسب استفاده بشود در نظام تربیت دینی بچه ها مؤثره، پند و اندرز به موقع است. روایتی که همه ما شنیده ایم، هلک من لیس له حکیم یرشده. آقا حکیم یرشده یعنی میاد در مقابل جمع میسته میگه آی فامیل این پسر رو نگاه کنید، نماز صبحشو نخونده، من پدرم عاقش میکنم، شما ها برین درستش کن. این حکیم یرشده، حکمتش کو، تدبیرش کو. پدری که برای بیدار کردن نماز فرزندش، گزارش بچه است به منو، نه که ما رو مدرسه شما باشه، نه مراجعات بیرون از مدرسه، پدری که آمده برای بیدار کردن بچهش برای نماز، با لگد میزنه میگه اگه نماز نمیخونی از خونه من برو بیرون همین الان. حکمتش کن. اصلا فرض کن پدر حرف تو رو الان خواست عمل کن، الان 5 صبح 4 صبح، حالا متناسب با هر زمان، الان خونه بر بیرون، یعنی تو دنبالش نمیری، یعنی دیگه بر نگرده. حکیم یرشده، اهل تدبیر، انتخابگر. حالا همین پدر گاهی اوقات و این مادر گاهی اوقات نظام پند و اندرز را در ذهن بچه تخریب کردن. توجه کنید به همون راهکار اول، بحث القا و تلقین. مثلا مجلس وعظی است، ختمی است، مراسمی است، بچه مدت هاست شنیده که مثلا مادر یا پدر میگن همین خودمون رو نشون بدیم کافیه، حالا مثلا آخرش هم برسیم خوبه، وسطش هم خانم منبر خواستم برم بلند شیم، تا یک پدری که میگه یه موقعی بریم که این گوینده من چندم مثلا آقای فلانی هم بریم که استفاده بکنه، پدری که خودشو مقید میکنه در این ایام که برخی مجالس مجازیست خودشو مقید میکنه تو مثلا این مجلس که پنج شبه چهار شبش رو لااقل شرکت کنه و استفاده کنه. گاهی اوقات مادر و پدر با هم همکاری میکنن، مثلا پدر میگن بیان بشینیم مثلا با همدیگه اینو ببینیم، بچه ها ما اینجا نشستیم با مادر داریم اینو میبینیم، الان هم مثلا تلفن اگه زنگ زد کسی مثلا یا جواب نده یا آقا رضا شما جواب بده، یا این فضا رو آماده میکنم، گوشی خودم هم قطع میکنم. این یعنی بها دادن به پند و اندرز. اگه من پند و اندرز رو خراب نکرده باشم بعد یه موقع میگم پسرم بیا بابا ببین، من دیروز خیلی به هم ریختم از اینکه احساس کردم شما نماز عصری که خواندی توجهش کم بود، میدونم عجله داشتی، میدونم میخواستیم اونجا بریم، ولی بیا حالا مثلا ممکنه بچه‌مون نمازش به اصطلاح زمینه‌های منفی دیگه‌ای هم داشته باشه، ولی ادبیات رو ببینید، ادبیات پنده، ادبیات اندرزه، ادبیات دلسوزانه است، تخریبگرانه نیست. جلو برده خواهرش هم نمیگم، یه جوری هم میگم مثلا مادرش هم متوجه نشه لااقل در ظاهر. این ادبیات ستودنیه و پدر و مادر با توجه به همین کتابی که عرض کردم و ظاهرا معرفی هم کردند دقیق تر، در همین کتاب و کتاب‌های امثال این مربوطه به وظائف شرعی والدین نسبت به فرزندان، اینا جزو بایدهای زندگی یک پدر و مادره. یعنی چی ولش کن؟ خب بچه نمیدانه. بعضی پدرها میگن مثلا حالا بالاخره آخرش چی، خودش بالاخره میره مثلا در خوابگاه، بالاخره خودش باید نمازشو بخونه. خب اونجا که میخواد پشه بره نماز خوندن با چه معرفت و دانشی باید بلند شه بره نماز خوندن؟ اون معرفت و دانشه باید از کجا بگیره؟ اگر مؤمن است به تعبیر قرآن، سوره مبارکه زاریات آیه 55، تذکر شما برای اون نفع داره. کسی که از حیطه ایمان و شهر ایمان خارج است، او هیچ. لا یفهمونن، لا یعقلونن، هیچ، او فارغ از بچه منه، عزیز منه، پاره تن منه. و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. پیشنهاد میکنم بزرگواران به کتاب شریف غرر در ذیل بحث موعظه مراجعه بفرمایند. روایات بسیار زیبا و مؤثری در اهمیت موعظه و تذکر، پند دادن، اندرز دادن، مسیر صحیح را تبیین و توضیح دادن خواهندی. من یه تعدادی از اینها رو اینجا آماده دارم، ولی میخوام از فرصت استفاده بکنم راهکارهای بعدی رو بگم. به خواندن یکی از اونها اکتفا میکنه. از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه، بالمواعظه تنجل الغفله، اگر از اساتید علم تربیت، تربیت نفس، تربیت های آموزشگاهی و مدرسه ای، اونهایی که بحث های اخلاقی رو توجه دارند، مربیان تربیتی سوال بپرسید، یکی از عناوینی که بزرگترین آفت قرن حاضر و نظام تربیتی کنونی میدانند بحث غفلت، که گاهی این غفلت توسط خود ما استقبال می شود. یعنی ما در خانواده ترجیح می دهیم به بعضی از چیزا فکر نکنیم، پس چیکار کنیم؟ از این کانال سری بزنیم اون کانال، این سریال وصل به سریال بعدی بشود که این وسط به چیزهای دیگری فکر نکنیم. گاهی استقبال از غفلت. اگر غفلت یکی از مهمترین نکته های آسیب رسانه به تربیته، وجود مقدس امیرالمؤمنین میگن مواعظ، موعظه ها، اندرز ها، پند ها، که باز که در این زمینه موعظه هم کتاب های مختلفی هست. یکی از کتاب ها کتابی است تحت همین عنوان، اثر جناب آقای سید محمد ضیاآبادی، که سالهاست منتشر شده. بخشیش مربوط به اهمیت وعظ، پند، اندرز و استفاده و شنیدن این پند و اندرزه. یعنی هم وجه این که کسانی باید این کار رو انجام بدن و اهمیت این کار رو در این کتاب ذکر کردن، هم جایگاه، اهمیت و ارزش این شنیدنه، این وعظ، پذیرش این وعظه، پذیرش این پنده، بها دادن به شنیدن اندرز. وارد یک مجلسی شدم، دیدم یه آقای بیرون مجلس ایستادن، مجلسم مجلس پند و اندرز بود، به اصطلاح همین مجالس اخلاقی. و گفتم شما نمیفهمایید تو؟ آقا این حرفو شنیدین. بچه او، بچه من، خانواده او اگر در معرض این کلام باشند یعنی چی؟ اگر زحمتی نیست، جناب آقای آبدینی که کتاب قبلی رو معرفی فرمودن و مشخصاتش رو اینجا من میبینم، این کتاب دیگر رو هم که عرض کردم رو ثبت بفرمایند که باز بزرگوارانی اگر تمایل داشتند تهیه کنند و مطالعه بفرمایند. پس ما رسیدیم ابتدای راهکار تربیتی سوم در موضوع نماز. مقدمه بحث و حیطه شناختی بحث تبیین شد. راهکار یک، راهکار القاء و تلقین. راهکار دوم، راهکار پند و اندرز. امیدوارم که این مطالبی که عرض کردم ابهام یا تردیدی در اذهان باقی نگذاره و ما انشالله تا فرصت بعدی این توفیق رو داشته باشیم که اینها رو در عمل به کار ببریم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.